بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. با عرض ادب و سلام به محضر بزرگواران، در ادامه بخش های مرثیه بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه، یکی از گوشه ها و بخش های مرثیه گریه موجودات بر سید الشهدا سلام الله علیه و آثار خون در موجودات که مشاهده شد. من یک نمونه عرض می کنم و اون از کتاب نفیس کامل و زیارات صفحه 80 در تذکرت الخواص صفحه 155 در تاریخ ابن عساکر جلد 4 صفحه 339. اونجا روایتی رو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنن و در ادامه هم بعضی مورخین مطالبشون رو نقل میکنن. اونجا دارد که قال امیرالمؤمنین علیه السلام به ابی و امی الحسین المقتول به ظهر الکوفه، پدر و مادرم فدای حسین باد که در نزدیکی های کوفه در پشت کوفه به شهادت میرسد. به ابی و امی الحسین المقتول به ظهر الکوفه والله کأنی انظر الى الوحوش، من کأنم میبینم، گویی از همکنون میبینم که حیوانات بیابانها که گردنشون رو به سوی قبر حسین میکشن و شب تا صبح بر حسین میگریند، آسمان در قتل حسین خون میبارد. حضرت سلام الله علیه اشاره میکند به بعضی حوادثی که اتفاق میفته و مطرت السماء دمن فاصبحت الحباب والجرار و کل شیء ملعن دمن، آسمان در قتل حسین خون میبارد. پس از آن که امام علیه السلام رو شهید کردند، همه چیز غرق در خون بود، حتی حباب های روی آب ها و کوزه ها، تمام ظروف و آثار آن تا مدتی بر در و دیوار خانه ها و اماکن به چشم می خورد. الله اکبر. مردم می دیدن که به در و دیوار خون هست. هیچ سنگی را بر نمی داشتن مگر آن که زیر آن خون تازه به چشم می خورد. ولم یرفع حجر الا وجد تحته دمون عبیط، حتی فی بیت المقدس، حتی در بیت المقدس از زیر سنگهای بیت المقدس خون می جوشید. و آنگاه که سر مقدس امام حسین علیه السلام رو وارد قصر دارالاماره عبیدالله کردند، ولما دخل الرأس المقدس الى قصر الاماره سالت الحیطان دما، از در و دیوار دارالاماره خون می ریخت، خون می ریخت و از یکی از دیوارها آتشی شعله کشید، شعله ور شد که سر و صورت عبیدالله رو برافروخته کرد. کسانی که همراه عبیدالله بودن اون رو دیدن، مشاهده کردن، ولی عبیدالله دستور داد که کسی حق نداره این رو برای دیگری بیگانه تعریف کنه. فرار کرد. در همان حال که فرار می کرد، سر مقدس امام حسین سلام الله علیه با صدای بلند صدا زد الا عین تهرب و یا ملعون، کجا فرار میکنی؟ اگر در دنیا آتشی به تو نرسد، اما منتظر باش که فان لم تنل کف دنیا فهی فل اخرت مطواک، اگه تو دنیا به تو آتش نرسه، در آخرت مطمئن باش که در جایگاه عذاب الهی جای خواهی گرفت. حتی نوشتن آتش چنان پیش می رفت که تمام کسانی که تو قصر بودن از ترس به وحشت افتاده بودن، هول کرده بودن. کسانی که تا 2 ماه یا 3 ماه در آنجا ماندند، هر روز صبح و شب می دیدند هنگام طلوع و غروب آفتاب دیوارها آلوده به خون می شد. دیوارهای دارالعماره عبیدالله تا 2-3 ماه آلوده به خون می شد. این یکی از اتفاقات شگفتی ساز و شگفتی انگیز بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام هست. یکی از بخش‌های دیگر مرثیه تو این بخش واقعه قضیه درخت ام معبده. این قضیه رو در کتاب المناقب جلد 2 صفحه 380 اونجا ذکر کردن که یحدث دعبل الخزائی حدیث میکند، دعبل خزائی عن جدهی از جدش روایت میکنه که مادرش دختر مالک خزائیه اون درخت خشکی رو که ام معبد خزائیه کنار خانه و خیمه او بود، ادرکت الشجره التي كانت عند ام معبد الخزائیه، دعبل خزائی میگه که مادر بزرگ ما به اصطلاح جده ما، جدش گفته مادرم، میگه من اون درخت رو دیده بودم که جلو خانه ام معبد و خیمه ام معبد خوش شده بود و هیه یابستون و به برکات وضوء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، به برکات وضوء پیغمبر اون درخت رشد کرده بود. واقعش اینه که نبی مکرم اسلام یه موقعی رفتن در خانه و در خیمه ام معبد، ام معبد میگه که کنار یه درختی خشکی حبیب خدا وضوء گرفتن، به برکت وضوء پیغمبر این درخت سبز شد، رشد کرد، برگهای زیبا، میوه خوشمزه بسیار زیبا تو این درخت رشد کرده بود. و فی اسفلها اورقت و اثمرت کثیرا ولما قبض النبی صلی الله علیه و آله و سلم قل ثمرها، پیغمبر خدا وقتی رحلت فرمودن میوه این درخت کم شد. ولما قتل امیر المؤمنین سلام الله علیه تساقط ثمرها، وقتی امیر المؤمنین در محراب مسجد کوفه به شهادت رسید این درخت کلن میوهشو از دست داد، اما سرسبز بود. و کانو یتداوون به ورقه ها، مردم با برگ این درخت مریضشونو شفا میدادن. تا زمانی که میوه داشت با میوه این درخت بیمار میخورد خوب میشد. چرا؟ چون این درخت آب وضوع بهترین بنده خدا پاش ریخته شده، به برکت آب وضوع پیغمبر میوهش مردم رو شفا میداد. وقتی پیغمبر از دنیا رحلت فرمود میوهش کم شد، وقتی امیرالمومنین کشته شد میوهش قطع شد، اما با برگش مردم مریضاشون رو مداوا میکردن. و بعد برهتن نظرو الیها، بعد یه مدتی سالیانی یه دفعه مردم نگاه کردن و اذن ساقه ها ینبع دمن، دیدن که از شاخه های این درخت خون میچکد، خون میچکه. مردم سر و صداشون بلند شد، این پیچید که چه اتفاقی افتاده، وقتی این داره خون میاد از این درخت چی شده مگه؟ مردم جمع شده بودن، اما شب دیدن لما اظلم اللیل سمعوا بکاء و عویلا ولم یروا احدا، وقتی شب که شد دیدن از دور این درخت صدای گریه و ناله میاد اما کسی دیده نمیشه و یک قائلی است که شعری داره میخونه که انه اجنه دور تا دور این درخت حلقه زده بودن در رسا و مرثیه ابا عبدالله علیه السلام اش میریختن و گریه میکردن. اینم یکی از بخشهای دیگره این قسمت هستش که خیلی جانسوز اما معتبره. یکی از بخشهای مرثیه تو این قسمت حرکت اسرای کربلا از کربلاست. خب وقتی سید الشهدا سلام الله علیه به شهادت رسیدن، زن و بچهشون رو حرکت دادن برای کوفه و شام برای اسارت. میخواستن دیگه اینا رو به اسارت ببرن. خب حضرت زینب سلام الله علیها مسئولیت کاروان به عهده‌شونه. خب برای زینب خیلی سخته. زینب کبرا از کربلا میخواد کجا بره؟ میخواد بره کوفه. کوفه ای که 20 سال پیش خیلی خاطرات ازش داره. مردم کوفه 20 سال پیش زینب رو تو کوفه دیدن همراه با پدرش امیرالمومنین سلام الله علیه. در کوفه بوده. اونجا زندگی کرده. حال هوای کوفه رو میدونه. کوچه و خیابون کوفه رو خوب میشناسه. زینب کبرا الان میخواد بره به کوفه وارد بشه. این که با چه حالتی اسرا رو حرکت دادن و با چه حالتی به سمت کوفه بردن خیلی تو منابع کهن تاریخی بحث نشده. اما یه نکته ای که خوبه که همینجا بهش بپردازیم اینه که دوستان عزیز عنایت داشته باشن. یک سری حوادث اصلش تو تاریخ ذکر شده، یعنی حقیقت تاریخیه. این که اسرای کربلا رو، یعنی زن و بچه امام حسین رو، از کربلا به سمت کوفه بردن در لباس اسارت، در لباس اسارت. این که از کوفه به شام بردن، از شام به کربلا و بعد دوباره به مدینه برگردوندن، این در تاریخ ثبته، مسلمه. اما این که حالت اسرا از کربلا وقتی میخواستن حرکت بدن چگونه مثلا سوار بر شتر شدن، چگونه، کی سوارشون کرد، کی کمکشون کرد، خیلی اینا تو تاریخ ثبت نشده. اما یه بخشی از مراسی اهل بیت علیهم السلام، مقتل اهل بیت، اصلا نیاز به سند تاریخی نداره. ما چون یک اصلی داریم، این اصلش اینه که زینب کبرا در لباس اسارت حرکتش دادن. ما در برنامه‌های قبلی عرض کردیم که چه اتفاقاتی افتاده. خیمه‌ها رو آتیش زدن، به اصطلاح حمله کردن به لباساشون، به چادراشون، به گوشواره‌هاشون. خب دشمنی که در این حد داره دشمنی میکنه، معلومه که با ناز و با احترام، با حرمت اسیر رو با خودش نمیبره که. معلومه که زینب کبرا در اوج عفت و پاکی خب اجازه نمیده که نامحرم بیاد دست دختری، زنی رو بگیره کمکش بکنه که به مثلا شتر سوار شن. اینا رو زینب خودش کمک کرده. حضرت ام کلثوم سلام الله علیها خودشون کمک کردن. خود زنها با هم دیگه کمک کردن، هم دیگه رو سوار کردن. چون مرد محرمی نبود غیر از حسن مثنا که مجروح بود، آقا زین العابدین که بیمار سختی بود، خود امام سجاد باید کمکشون میکردن، امام باقر سلام الله علیه که 3 سال بیشتر نداشتن، بلکه کمتر از 3 سال. خب اینا بودن که محرم اهل بیت علیهم السلام بودن، محرم نداشتن. خب کی باید اینا رو سوار بر شتر بکنه؟ خب زینب، ام کلثوم، این زنهای بزرگتر باید کمک بکنن به دیگران. ما میتونیم فضا سازی بکنیم. چرا؟ چون یک اصلی داریم و اون اینه که در لباس اسارت با تحقیر و حقارت اهل بیت علیهم السلام رو حرکت دادن. بر این اساس ما یه بخشی رو، خب دشمنان تلاش کردن که منابع تاریخی شیعه رو از بین ببرن، یعنی هم تو بحث تاریخ، هم در بحث احکام، هم در بحث عقاید و معارف. خب دشمن کتب شیعه رو سوزونده، کتب شیعه رو از بین برده، تو آب ریختن، چقدر قلع و قمع کردن. اما الحمدلله ما یک سری اصولی برامون باقی مونده که از منابع کهن و مستند، بر اساس اون اصول یک سری فضاسازی ها رو ما به خودمون اجازه میدیم که این فضاسازی ها رو داشته باشیم. هر خوننده ای این کار رو میتونه بکنه، البته شرایط خاص خودش رو داره که انشالله توی برنامه بحث خواهیم کرد. اما غرض این که حرکت اسرا از کربلا بله به سختی صورت گرفته، یعنی در اوج تحقیر، حقارت، بی احترامی، بی حرمتی اسرای کربلا رو حرکت دادن و به سمت کوفه بردن، که بعضی از اون وقایع رو انشالله در برنامه بعدی بهش خواهیم پرداخت. این نکته هم قابل ذکره که اسرای کربلا کی حرکت کردن از کربلا. منابع تاریخی گویای اینه که روز 11 ماه محرم بعد از ظهر روز 11 حرکت کردن. به اصطلاح مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه یه عبارتی دارن که این نشون میده که عصر روز 11 حرکت دادن اما صبح 12 وارد کوفه شدن، یعنی روز سوم بعد از عاشورا، 2 روز بعد از عاشورا روز 12 وارد کوفه شدن، که انشاءالله در برنامه بعد متن خبر رو به محضر شریفتون تقدیم خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.